السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضا. أحب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خدا را قسم میدهیم به حق اولیاش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم به نگاه مادرش حضرت زهرا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را شاکریم بابت نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسات. انشاءالله این نوکری رو از همه ما قبول کنن. انشاءالله رو سفید در خونه اهل بیت باشیم، انشاءالله ازمون بخرن، انشاءالله این قدم هایی که برمی دارید جایی ذخیره بشه براتون. انشاءالله ما هم خوب بشیم، انشاءالله ما هم مثل این شهدا آبرومند بشیم، انشاءالله ما هم شهید بشیم، انشاءالله شرمنده شهدا نباشیم، انشاءالله خون شهدا رو پایمال نکنیم. انشاءالله شهدا دست ما رو هم بگیرن. مجلسی که شهید بخواد بیاد داخلش از قبل باید آماده بشه تا یه شهیدی بیاد داخلش. نمیدونم شبای قبل اینجا چیکار کردید، مجلستون رو لایق دونستن خان شهید بیاد تو مجلستون. انشاءالله که لایق بشه، انشاءالله که بیاد و دست همه ما رو بگیره به برکت حضرت زهرا. اعتقاد داشته باشید به این مطالب. میگیرن دست اونو میگیرن، اینا آبرو دارن پیش خدا. یه صلوات عنایت کن. عزیزانی که دیشب در خدمتشون بودیم، اگر خاطر شریفشون باشه بحثی رو که شروع کردیم تحت عنوان تا ساحل آرامش، گامهای رسیدن به آرامش در زندگی است. اولین گامی که دیشب عرض کردیم خدمتون این بود که هدف زندگی رو بشناسیم، بدونیم برای چی به دنیا آمدیم و با زندگی و ازدواج و خانواده به کجا میخوایم برسیم. به قدری دیشب دربارش صحبت کردیم. فکر میکنم صوتها تو کانال گروه بارگذاری میشه. دوستان آدرس رو هم بزنید و راهکار عضو شدن در کانال هم به دوستان بگید. کسایی که نبودن، بحث دیشب یه بحث مهمی بود، گام اول، دنبال کنید، فکر میکنم به دردتون بخوره. دومین گامی که برای رسیدن به آرامش پیش نیاز داریم اینه که زندگی موفق را بشناسیم. زندگی موفق چه مؤلفه هایی داره، چه نشانه هایی داره. این که میگیم آقا یک زندگی، زندگی موفقیت آمیز هست، همراه با خوشبختی هست، از کجا بفهمیم آیا زندگی ما یک زندگی موفقیت آمیز بوده یا نه خیال میکنیم زندگیمون خوبه. نشانه زندگی موفق از آیه قرآنی که خوندیم براتون و عنوان این کتاب تا سائل آرامش معلوم میشه. زندگی را زندگی موفق میگوییم که توش آرامش باشه. آرامش یعنی چی؟ یعنی من از بودن در کنار زن و فرزندم لذت ببرم، احساس آرامش کنم. وقتی وارد فضای خانه میشم انگار وارد بهشت شدم، نه اینکه وقتی میخوام وارد خانه بشم انگار وارد جهنم شدم. اگه میبینی میل به رفتن به خانه، میل به برگشتن به خانه نداری، یکی از نشانه های اینه که زندگی زندگی موفق نیست. آقایی که وقتی از سر کار آزاد میشه، مثل فنری که کشیده شده ولش میکنی سری جمع میشه و سری اینجوری خودشو به خونه میرسونه، نشان دهنده اینه که اون زندگی براش مطلوبه، لذت میبره، موفق هست تو این زندگی، آرامش داره. المؤمن نشاطه دائم. یک زندگی ایمانی، یک زندگی موفق طبق تعریف قرآن، طبق تعریف روایت، اون زندگی است که توش آرامش باشه، توش نشاط باشه، کیف کنی. سفره رو که پهن میکنیم، ولو تو این سفره غذای آنچنانی نیست، ولو یه نون پنیر ساده ایه، اما این نون پنیر رو با کیف میخوریم، با لذت میخوریم. غرغر و کرکر رو از این نقنق توش نیست. این یک زندگی موفق، این یک مؤلفه ایه برای که ما بدونیم زندگیمون موفق هست یا نیست. آقا یعنی میفرمایید خونه، وسایل خونه، لوازم خونه، اینا تأثیری در نیکبختی و خوشبختی دخترها نداره؟ به همین منبر ابی عبدالله، به همین مجلس از زهرا، نه تأثیری نداره. اونا اصلا مهم نیست. چرا این حرفو میزنیم؟ چون خیلی ها خونه های خوبی دارن، خیلی ها ماشین خوب دارن، خیلی ها درآمد خوب دارن، خیلی ها وسایل و امکانات زندگی خوبی دارن. وقتی میشینی کنار دلش میبینی نه، لذت نمیبره از این زندگی، کیف نمیکنه تو این زندگی، نشاط نداره با زن و فرزندش، آرامش نداره تو این خونه، این زندگی رو نمیتونی بهش بگی موفق. آقا نگاه میکنه ببینی امکانات زندگیش که خوبه، در و دیوار خونهش پر از تزئینات، پر از اشیای لوکس، پر از تابلوهای آنچنانیه، پارتیشن خونهش پر از ظروف لوکس. کسی که ظروف لوکسش اینجوری باشه، میلیونی قیمتش باشه، خب معلومه یخچالش بهترین جنسه، نمیدونم لباس شویش فلانه. اما اینا که معیار و ملاک خوشبختی نیست. وقتی میشونی کنار دلش میبینی اصلا نه، یه چیز دیگه است. تو مشاوره ما خیلی رو میبینیم، عمدن بعضی موقعا سوال میکنم، میگم آقا جایزه خانمت خوب بود، همه چیز داشت، میگه آقا هیچ عیب و نقصی تو جایزه نبود. شغلت چی؟ درآمدت چی؟ خوب بود؟ میگه شغل منم خوب بود. پس میگم پس چرا آرامش نداری؟ میگه آقا آرامش که به این چیزا نیست، آرامش که به ماشین این چنانی یا آن چنانی نیست. نشانه زندگی موفق اینه دلتون به دل هم هست یا نیست. مثل دوتا کبوتر عاشق میشینید با هم بغبغو بکنید، کیف کنید، لذت ببرید از بودن در کنار همدیگه یا نه. این نشانه زندگی موفقه. آقای بود میگفت آقا من شروع زندگیم خدا میدونه با لوازم دست دوم بود. دختری بود که اینقدر پول نداشتن باباش یک جهیزیه ساده براش بخره. گفتم اشکال نداره، من تو رو میخوام، من با بودن کنار تو به آرامش میرسم. رفتیم از سمساری لوازم دست دوم خریدیم، داریم با اینا زندگی میکنیم، کیف میکنیم. میشه؟ میشه. مورد داشتم، شاگرد خودم بود، سر کلاس اومد گفت آقا من یه طرحی به ذهنم زده ببین خوبه یا نه. گفتم چیه طرحت؟ هنوز خونه اینقدر گرون نشده بود، حدود یه سال پیش قبل از این گرونی ها. دوران عقدشون بود. به من گفت که آقا من میخوام با پدر خانمم و با خانمم صحبت کردم. گفتم شما چقدر میخوای جایزیه به دخترت بدی؟ گفته 35 میلیون حدودا. با 35 میلیون میشد جایزیه گرفت. الان که خدا رحم کنه با این وضعیتی که برامون درست کردن، یه جایزیه میخواد بده کمرش میشکنه، سالیان سال باید قسطشو بده. گفت پدر خانمم گفت 35 میلیون گذاشتم برای جایزیه. با خانمم صحبت کردم، قرار بهمون این شد، گفتیم بیا این 35 میلیون بابای منم گفته میخواد یه 20 میلیون 25 6 میلیونی خرج خدمت شما عرض میشود ازدواجم و جشن و اینا بگیره، برای رهن خونه بهم بده 25 میلیون اون 35 میلیونم این، دو تا وام ازدواجم داریم میگیریم، یه 80 90 میلیونی جور میشه، یه 10 تومن بریم یه چند تا وسیله ساده دست دوم بخریم، بقیه‌اش هم خونه بخریم، به جایی که بریم خونه رهن کنیم و هی اجاره اینور اونور این کارو بکنیم. گفتم خب جشنتون چی؟ گفت جشنم توافق کردیم نگیریم، یه عقدی گرفته بودیم، همون یه شام مختصری داده بودیم و همون. گفتم خانمت لباس عروس و این چیزا نمیخواد؟ گفت نه، گفته خیلی مهم نیست، تو عقدمون یه سفره عقدی انداخته بودیم، این آینه شمدون و قرآن برای خواهرش بوده گذاشته بودیم، پنگ کردیم یه دو تا عکس اونجا گرفتیم و گفته نه همون مقدار بس. گفتم خب خیلی خانم فهمیده ایه، مطمئنی حاضره؟ گفت آره مشکلی نداره. گفت قبول کرده، بچه قائم بود، گفت قبول کرده بریم امام رضا یه زیارتی بکنیم و بعدم با هم یه بلیط اتوبوس بگیریم بیایم قم سر خونه زندگیمون. گفتم اگر خانمت مشکلی نداشته باشه و اگر پدر خانمت و پدرت و اینا موافق باشن، به نظر من خوبه این کارو بکنید. رفت به فکر این که همین کارو بکنن، از شانسش بود، اقبالش بود، نمیدونم، خورد به گرونی ها، خونه 80 90 تومانی شد 230 40 تومن، نتونست این طرحشو به سر انجام برسونه. الان شاگردم میاد سر کلاس، اوضاع احوالش رو میپرسم، بعضی موقع خدا میدونه رنگش زرده. بهش گفتم سید حالت خوب نیست، میخوای برو یه آبی به سر و صورتت بزن بیا؟ گفت نه آقا طورش نیست، خوبم. گفتم یه قندی آب قندی؟ گفت نه طورش نیست. بعد از دوستاش فهمیدم که روزه است. گفتم برای چی روزه گرفته؟ گفت روزه استجاری گرفته، یه خورده امورات زندگیش رو بگذرونه. بعد نشستم باش صحبت کردم، گفتم سید زندگی چجوره؟ مسئول گروهشون هم هستیم. گفتم با من راحت باش، چجوره زندگیت؟ گفت آقا کیفی که دارم از زندگی میبرم تا عمرم این کیف رو نداشتم. بررسی کردم دیدم زندگیش خیلی آنچنانی نیست، با روزه استیجاری داره زندگی رو میچرخونه، اما داره لذت میبره. من پارسالم باش کلاس داشتم، امسالم دارم، پارسال دوران عقدش بود، الان تو زندگیشه. باور کنید فهمش، درکش، بیانش اصلا قابل مقایسه به پارسال نیست، از بس رشد پیدا کرده، آرامش داره در کنار خانمش، با یه زندگی ساده، با یه روزه استیجاری. آرامش اینه، زندگی موفق. من قطعا میگم این زندگیش زندگی موفقیه. مورد داشتم اومده میگه آقا من ببینید نمونه ها رو میخوام بهتون بگم. اومد گفت آقا من خانومم 5 تا دونه سکه طلا مهریه‌اش بود، بابام پسر دوم بودم، بابام خب عرف ما این بود که ببخشید من دارم مثالای عینی میزنم براتون، من میتونم بحثای قلم به سلم بکنم، میخوام کاربردی بگم ببین لذت زندگی یعنی چی. بابام اومد تو شب خواستگاری و بله برون گفت آقا من پسر اولم رو 114 تا سکه مهریش کردم، پسر دومم نمیخوام از اون کمتر بشه. خانومم یک پا ایستاد گفت من 5 تا سکه بیشتر قبول نمیکنم. 5 تا سکه بیشتر قبول نمیکنم. 5 تا سکه شد مهریه خانم من. دو سه روز از ازدواجمون گذشت، خانمی که مهریهش 5 تا باشه معلومه چه خانمیه. اومد گفت آقا من این 5 تا سکه‌ام به خاطر توی این قباله نوشته بشه جلوی مردم گفتم، این 5 تا هم میخوام بریم ببخشیم. گفتم نه این چه حرفیه، این حق تو، نمیخوام ببخشیم. گفت نه من میخوام ببخشم. اصرار بر اصرار. گفتم خب چرا این کار میخوای بکنی؟ گفت من میخوام پیش حضرت زهرا روسفید باشم. با اصرارش رفتیم اون 5 تا رو بخشیدیم. خدا برکت داد به زندگیمون. یه پولی رسید، رفتیم اون موقع سکه دونه 400 تومن بود، 5 تا سکه 2,000,000 خریدیم دادیم به خانومم. گفتم درست تو بخشیدی، منم میخوام به تو یه هدیه بدم. این یه زندگی ساده، توی یه خونه 70 متری دارن زندگی میکنن با یک شهریه طلبگی ساده، خبرشو دارم، اما آرامش دارن. من به این زندگی میگم زندگی موفق، که کیف میکنه با خانمش، لذت میبره با خانمش، ولو مهریهش هم آنچنانی نباشه، ولو مراسم عقد و ازدواجشون هم آنچنانی نباشه. خب این آرامش چجور به دست میاد؟ نشانه زندگی آرامی موفق زندگیه که با آرامش باشه. اگه میخواید آرامش رو در قرآن جستجو کنید، دو تا کلید واژه رو باید تو قرآن دنبالش بگردید. یکی کلید واژه سکینه و یکی کلید واژه اطمینان و طمأنینه. من به جای شما رفتم این کارو کردم. 6 تا آیه تو قرآن داریم سکینه، سکینتهو داره. 8 تا آیه هم هست بس اطمینان و طمأنینه و لیطمئن قلبی داره. برادرها، خواهرها، آرامش و اطمینان اگر میخوای تو زندگی داشته باشی، بارزترین آیه و شاخصترین آیه این آیهیه که خدمتون تقدیم میکنم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خداست که دلها اطمینان پیدا میکنه، دلها به آرامش میرسه. سکینه میخوای؟ 6 تا آیه درباره سکینه هست. تو هر 6 تا آیه میگه سکینه رو خدا باید نازل کنه. هو الذی انزل سکینته علی قلوب المؤمنین. یه صلوات بفرستید. انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، آیه سوره توبه. و انزل جنودا لم تروها، برای قضیه جنگ حنینه، تو بهبوهه جنگ حنین بعد از فتح مکه یه غافلگیری ایجاد شد بین مسلمینی که تازه مکه رو فتح کرده بودن، هنوز شیرینی فتح مکه زیر زبونشون بود، تو برگشت از مکه غافلگیر شدن، یه قدری هم غرور داشتن، تو جنگ حنین اولش شکست خوردن. خداوند میفرماید انزل سکینته علی المؤمنین و علی رسوله و ایدهم جنودا لم تروها، با یک سربازان نامرئی کمکشون کرد. آیه دیگر، آیه‌ای که تو غار ثور اتفاق افتاده، داستانشو بلدید نمیخوام بگم. اونجا هم خداوند میفرماید از هما فی الغار فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها. خدا با یه جنود، با یه سربازان نامرئی پیغمبر رو تاییدش کرد، پیغمبر رو حفظش کرد، که شما اون جنود رو میدونید چیه، یه تار عنکبوت. ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت. معجزه خدا رو میخوای ببینی؟ خدا با سوسترین خانه ها که خانه عنکبوت، پیغمبرش رو حفظ کرد. پیغمبری که روز قبلش 40 تا قبیله با هم متحد شدن او رو بکشن، 40 تا قبیله گفتن با هم همپیمان میشیم میکشیمش که بنی هاشم نتونن انتقام بگیرن، خدا اینجوری پیغمبرش رو حفظ کرد. تو دل بهبوهه مشکلات آرامش رو به قلبش داد. خیلی معطلت نکنم، زندگی اگه میخوای آرامش باشه، آرامش نازل شدنیه. این 6 تا آیه میگه سکینه رو خدا نازل میکنه، باید بکشونیمش پایین، باید از خدا گدایی کنیم آرامش رو. نشانه زندگی موفق تو بعد معنویش، که حالا انشالله یه شب درباره معنوی از صحبت میکنیم، گدایی کردن آرامشه. آرامش میخوای، اطمینان میخوای با یاد خدا، با نام خدا. زندگی بدون معنویت آرامش در آن محاله. برای بچه مؤمن، کافر حسابش فرق میکنه. کافر خدا یه جور دیگه باش معامله میکنه. اگر داعیه دار ایمان هستی، اگه مهر ولایت تو سینت زده شده، اگه بچه مسلمون هستی، اگه رو به قبله می ایستی، آرامش میخوای تو زندگیت، آرامش رو باید از خدا گدایی کنی. این بود معنویش. اما غیر از اون راه‌های دیگه‌ای هم برای آرامش هست. یکی از راه‌های ظاهری و مادی و مشاوره ایش مسئله کفیته. بدون کفیت تو زندگی ما به آرامش نمیرسیم. کفیت چیه؟ یعنی زن و شوهری که میخوان با هم ازدواج کنن باید همشأن هم باشن، هم فکر هم باشن، هم دل هم باشن، هم دیگر رو درک کنن تا بتوانن در کنار هم به آرامش برسن. کفیت یعنی اختلاف فاحش تو زمینه‌های مختلف نداشته باشن. حالا براتون مثال میزنم، یه قدری با مثال بحث رو پیش ببرم بهتر درک میکنید. مشاورین میگن آقا کفیت 14 تا کفیت، من خودم رفته بودم برای خواسته، برای مشاوره ازدواج سال 20 سال پیش، به من 14 تا عنوان تو کفیت بیان کرد. کفیت ایمانی یعنی هر دو تا مؤمن باشن یا هر دو تا بی ایمان باشن. کفیت اخلاقی، اخلاقاشون با هم بسازه. کفیت فرهنگی، تو دو تا فرهنگ مختلف نباشن. کفیت در شهر، از دو تا شهر مختلف نباشن. تو آداب و رسوم، از دو تا آداب و رسوم مختلف نباشن. کفیت سنی، سناشون به هم بخوره، یکی نباشه 16 17 سالش دختر پسر باشه 32 سال. خب اینا با هم خیلی اختلاف سنی داره، فکراشون با هم دو تاست، با هم نمیخونه. کفیت تحصیلی، فضای فکری و تحصیلیشون دو تا فضای مختلف نباشه. کفیت سنی، کفیت تحصیلی، کفیت ایمانی، حتی نوع خانواده هاشون، سطح فرهنگ خانواده هاشون با هم متفاوت نباشه، یکی خانواده فرهنگی، یکی خانواده ساده، اینا به مشکل میخورن. حالا همه این موارد 14 گانه رو نمیخوام بگم همشون در یک سطح ارزش دارن و در یک سطح اهمیت دارن، ولی به صورت کلی زن و شوهری که میخوان با هم ازدواج کنن، تو خانواده به آرامش برسن، اختلافاتشون به حد اقل برسه، باید همشأن باشن. تیپ شخصیتیشون باید از یک تیپ باشه، فکرشون باید از یک نوع فکر باشه، تا بتونن همدیگه رو درک کنن. بدون کفیت زندگی شکل نگیره، بهتر از اینه که بخوام زندگی بکنیم کفیت نباشه، هی دائما اختلاف داشته باشه. یه چیزی میخوام بگم، خیلی حرف سنگینیه، شاید بعضیا به من اشکال بگیرن. اگر قرار باشه با یک آدمی که هم کف من نیست ازدواج کنم، تا آخر عمرم مجرد باشم، بهتر اینه که با یک کسی ازدواج کنم که هم کف من نباشه. قبول دارید یا ندارید؟ آقا اینقدر اسلام درباره ازدواج سفارش کرده. بله، اسلام که میگوید ازدواج ازدواج ازدواج، تعریفی داره برای ازدواج. از طیبین للطیبات، از صالحین للصالحات، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند، کبوتر با کبوتر، باز با باز. میاد میگه آقا من خیلی میخوام خانمم مؤمن باشه. میگم چقدر؟ میگه خیلی میخوام مؤمن باشه. میگم خودت هم مؤمن هستی به این اندازه که میخوای خانم اینقدر مؤمن باشه؟ اگه تو به این اندازه ایمان نداشته باشی، نمیتونید با هم زندگی کنید. بله ایمان خوبه، شرطه، اما خودت چقدر داری؟ آقا میخوام اخلاقش خیلی خوب باشه. خودت چقدر اخلاق داری؟ بذار که دو تا مثال برات بزنم از مواردی که تو مشاوره اومده. اختلافات زندگی وقتی میان سفره دلشون رو پهن میکنن، میبینم کفیت ندارن، از انواع مختلف عدم کفیت. حالا من دو تا مثال برات بزنم. مورد اومد گفت آقا جون با خانمم مشکل دارم. مشکلتون سر چیه؟ مشکلمون سر اینه که خانم دائما میخواد بریم بیرون، خونه دوست، رفیق، آشنا، فامیل، سر بزنیم به پدر، مادر، با جناغها. من حال و حوصله رو ندارم. ریشه یابی کردیم، فهمیدیم این آقا اهل تهران خانوادهشون یه خانواده بوده، اصلیشون برای یکی از شهرهای ترک زبان، از بچگی اینا کوچ کردن از استان آذربایجان غربی اومدن تهران. تو تهران فامیل نداشتن، ترک زبان هم بودن. محله پایین شهر تهران، محله فلان، اسمشو نمیبرم، پر از اطرافشون دوربرشون آدم معتاد، آدم مواد فروش. بابا برای اینکه بچه ها رو حفظ کنه، سه تا پسر، اینا رو ورده تو خونه، در خونه رو میبست، نمیذاش برن بیرون. مدرسه میبرد میورد تو خونه، تمام وقتشون رو تو خونه. فامیل نداشتن، سالی یه بار فقط میرفتن شهرشون، اونجا فامیلا رو میدیدن. بابا هم تیپ شخصیتیش طوریه که اصلا با هیچ کسی ارتباط نداره، با همکاراش اصلا تو این وادی نیست با همکار بریم و بیان. تو تهران هم فامیل نداشتیم، ما بودیم و خونه و تلویزیون، اوقات فراغتمون با درس و تلویزیون. این گونه شکل پیدا کرده بود از 8-9 سالگی تا 23-4 سالگی که میخواه ازدواج کنه. خانم چه شخصیتی؟ خانم برای یه شهر کوچیک، استان مرکزی، یه شهر کوچیک، تو خانواده زندگی میکردن که تو یه کوچه بنبست، این کوچه بنبست کوچه فامیلی بود. عمو، اون عمو، عمه، خاله، بچه عموها، هر شب خونه همدیگه همنشینی. اون تو اون فضا بزرگ شده، این تو این فضا بزرگ شده. یه خرید میخواستم بکنن، این آقا میگفت ما اصلا نمیفهمیدیم خرید چیه. بابا هر چی میخواستیم، خودش مسئول خرید دانشگاه تهران بود، هر چی میخواستیم تو اون خریداش برای خونه هم میخرید. نه مادر خرید بلد بود، نه ما خرید بلد بودیم. لباس میخواستیم، هر چی میخواستیم بابا میخرید میومد. اصلا ما بازار رو نمیدیدیم. اون سبک زندگی، اون سبک تربیتی، اینا چی؟ اینا سه تا خواهر، اونا سه تا برادر بودن، اینا سه تا خواهر. حتی تو فرزندا هم با هم کفیت نداشتن. هرچه که اینا مهم نیستا، ولی حتی تو فرزندها هم اینا نبودن. البته یه جاهایی مهمه. سه تا آدمی که برادر باشن یه شخصیت دیگه‌ای پیدا میکنن. سه تا خواهر با هم توی خانواده یه شخصیت دیگه‌ای پیدا میکنن. خیلی متفاوت میشه. حالا اونا رو خیلی نمیخوام روش مانو بدیم. اینا وقتی میخواستن یه خرید بکنن، بابا سه تا دختر با مادر رو ور میداشت، دو تا نون میخواست بخرید، میگو بچه ها بیان بریم بیرون نون بگیریم. اونا تو اون فضا بزرگ شدن، اینا تو این فضا بزرگ شدن. حالا اومدن تو زندگی به مشکل برخوردن. این عدم کفیت. یه مثال دیگه براتون بزنم. اومدن برای مشاوره. آقا پسر مذهبی، متدین، هیئتی، خانم معمولی. مشکلشون سر چی بود؟ اما اوائل ازدواج. خانم خانواده مذهبی نبودن، خانواده عادی بودن. ازدواج دختر عموش بوده، جشن عروسی دختر عمو، عقدش رفته بودن. تو عقدشون آقا دیده که بالاخره مجلس مجلسیه که گناه توشه. برای جشنشون وقتی میخواستن برن، آقا گفته بود که ما نمیریم. چرا نمیریم؟ آخه عمون بدش میاد، ما یه طایفه ای هستیم که باید بریم، اونا اومدن عروسی ما چرا نریم؟ آقا گفته آقا تو این مجلس مجلس گناست، من نمیام تو مجلس گناه. تو یک رفتاری با هم اختلاف پیدا کردن. این رفتار ناشی از یک اعتقادیه که پشت این خابیده. چه اعتقادی؟ آقا اعتقادش اینه در تحت هیچ شرایطی ما نباید اطاعت خدا رو زیر پا بذاریم. اعتقاده. رضایت بنده را نباید مقدم کنیم بر رضایت خداوند. خانم اعتقادش اینه. آقا این حرفا چیه؟ حالا یه شب هزار شب نمیشه دیگه. حالا درست خدا رو بندگی کنیم. بله ما هم خدا رو بندگی میکنیم، ما هم نماز میخونیم. حالا یه شب عروسی هم حالا توش یه گناهی باشه، نمیشه که نرف. ببینید دو تا اعتقاد مختلف تو رفتارها خودش اختلافش رو نشون میده. این که میگه آقا شوهر مؤمن میخوایم، مؤمن و ایمان برای خودش تعریف داره. ایمان یعنی آقا مؤلفه های ریزش رو برو ببین. بله همه خدا رو قبول داریم، اما چقدر خدا رو قبول داریم؟ نحوه قبول داشتن خدای تو با نحوه قبول داشتن تو یکیه؟ و اینا تو زندگی اختلاف خودشو نشون میده. قبل از ازدواج یکی از چیزایی که خیلی ضروریه باید انجام بشه اینه که ما بشناسیم هم دیگر رو، ببینیم کفیت داریم یا نداریم. اگه کفیت نداشتیم ازدواج نکنیم با هم دیگه. آقا مورد بعدی هم ممکنه کفیت نداشته باشیم، نداشته باشیم. بعدی هم ممکنه نباشه، نباشه. خب میشیم مثل تازه مثل حضرت معصومه سلام الله علیها 35 سال شد بیبی ازدواج نکرد. چرا ازدواج نکرده؟ بعضیا میگن به خاطری که کسی همشأن بیبی نبود. بیبی دالم صاحب مجلس ما حضرت زهرا اگر امیرالمؤمنین نبود تا آخر عمرش حضرت ازدواج نمیکرد، چون کسی هم کفش نبود. آقا شاهد چیه؟ شاهد اینه که این همه خواستگار اومد قبول نکرد حضرت. امیرالمؤمنین وقتی میاد هم کف حضرت هست، حضرت قبول میکنه. قرار نیست ما با هر کسی ازدواج کنیم. چرا اینقدر ما شل میگیریم ازدواج ها رو؟ باور کنید تو تمام مواردی که تو ازدواج ها مشکل پیدا میکنن، یکی از علت های اصلی و عمدش اینه که تو بحث ازدواجشون شل گرفتن، تحقیق نکردن، بررسی نکردن، چهار تا سوال نپرسیده اعتقادش رو ببینه، طرز تفکرش رو ببینه، به ظاهر بسنده کرده. ظاهر رو نگاه کردن، بله اینا هم خانواده مذهبی هستن، ما بودیم باباشو میشناختیم، باباش آدم خوبی بوده. باباش آدم خوبی بوده، بچهش چی؟ خیلی مهمه. دیشب بوده مورد میگه 8 ماه دارم تحقیق میکنم، بررسی میکنم خواستگار رو، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی که تو همون جلسه اول ظاهر آقا رو دیده خوشش اومده، نه تحقیق کردن، نه مشورت کردن، نه گذاشتن اینا با هم دو تا کلمه صحبت کنن، گفتن نه آقا اینا خوبه. مخصوصا ما هولم باشیم خواستگار اول. مورد اومده بود خانم دختر 16 ساله شاگرد من بود تو یه جای تبلیغ، یه دختری که اصلا نگاش میکرد یعنی بچه بود، خواستگار براش اومده 32 سال، 16 سال اختلاف سنی، حالا این بماند. چون این دختر اول بود، خانم هول شده بود، خیال میکرد دخترش مثلا حالا رو دستش قرار بمونه. اومد پیش ما، آقا ما یه خواستگار اومده مرددیم، استخاره بگیرید ببینیم خوبه یا نه. من استخاره برای ازدواج نمیگیرم معمولا. گفتم خانم برای چی میخوای ازدواج، چرا میخوای استخاره بگیری؟ گفت مرددم. گفتم خب علت تردیدت چیه، بگو ببینم. شروع کرد صحبت کردن، دیدم تو هیچ جهت با هم کفیت ندارم. گفتم دخترتو بذار این وسط، کبریت بزن، آتیشش بزن، بهتره که بدی به این. یه خانواده مذهبی، اهل نماز، روزه، میدونستن این آقا اهل شرابه. عجیبه، من خیلی تعجب میکنم. بعضیا مخشون تعطیل میشه، سحرشون میکنن، جادوشون میکنن، چه جوره زبونشون رو میبندن. گفتم مادر چی داری میگی؟ دخترتو بذار وسط این حیات آتیش بزنی که بهتره بده به این. چرا نمیفهمی؟ تردید برای چی؟ تردید برای چی؟ معلومه کف شما نیست. پسری که به راحتی شراب میخوره، پسری که به راحتی نماز نمیخونه، چجور میخواد دخترتو رو خوشبخت کنه؟ چجور میخواد دخترتو رو خوشبخت کنه؟ دختر 16 ساله. دقت نمیکنیم تو تمام موارد. وقتی نگاه میکنی میبینی تو ازدواج سهل انگاری کردن. آقا چرا آمار طلاق رفته بالا؟ چرا قدیم طلاق نبود؟ قدیم که طلاق نبود، طلاق عرف نبود، به این معنا نبود که اونها هم کف هم بوده باشن. خدا گواه 3-4 مورد پیرزن 50 ساله 60 ساله اومده میگه 30 ساله 40 ساله 50 ساله با این شوهرم دارم زیر یک سقف زندگی میکنم، یک روز خوش نداشتیم. خب اون عرفش نبوده طلاق بگیره، طلاق قبیح بوده. اگه تو اون زمان ماه بود یکی از اونها هم زندگی نمیکردن. ما خیلی وقتا تو مشاوره نگاه میکنیم مشکلاتی که این عروس خانم تازه باش مبتلا شده، اومده داره طلاق میخواد بگیره، این اون مشکلات 10 برابر بالاتر اون مشکلات رو میبینیم مادرش داشته، خالاش داشته، عمش داشته. اونا تحمل کردن اما زندگی نکردن، لذت نبردن تو زندگیشون. ما اونا رو نمیگیم زندگی موفق، اونا رو نمیگیم زندگی ایمانی. بله طلاق نگرفتن، کنار هم بودن، اما لذت هم بردن از زندگیشون. تو همین یزد خودمون خانمی اومد تو مسجد بعد از نماز به من گفت حاج آقا یه خورده درباره اخلاق صحبت کن، یه خورده درباره اخلاق صحبت کن. گفتم ما که همیشه داریم درباره اخلاق صحبت میکنیم، همه مطالب مطالب اخلاقیه. گفت این آقایی که پشت سرت وایستاده داره نماز میخونه، خانم 50-60 سال داشت، 60 سال به بالا بود. گفت این آقایی که پشت سرت وایستاده داره نماز میخونه، شما یه وعدهش میای، دو وعده دیگه هم تو همین مسجد میاد. پیشونشو پینه بسته بود از بس اهل نماز و اینا بود. گفت این شوهر منه، 50 سال خون جگر خوردم به خاطر بچه‌هام، به خاطر آبروم، به خاطر پدر و مادرم باش صبر کردم، یک روز خوش نداشتم، والله العظیم تو همین شهری است. وقتی این آقا میاد تو خونه مثل برج زهرمار، بچه‌ها که میرن یه سوراخ سنبه پیدا میکنن خودشونو قایم میکنن مخفی، من باید بیام با غرغرش و با بد اخلاقیش بسازم. خب این زندگی موفقیت آمیزه. 50 سال هم زندگی کردم با هم دیگه، بچه‌ها رو همه عروس داماد کردن. خب این زندگی موفقیت آمیزه نیست. چرا؟ چون هم کف هم نبودن، چون دلاشون به دل هم نبود. مسئله کفیت خیلی مسئله مهمیه. خب چیکار باید بکنیم؟ تو ازدواجامون کفیت دو مرحله داره. یک مرحله برای قبل از ازدواجه، خیلی باید دقیق باشیم، خیلی باید بررسی کنیم خودمون. تو سوالاتمون، تو تحقیقاتمون دو تا کتاب معرفی میکنم، حتما اونایی که میخوان ازدواج کنن حتما این دو تا کتابو بخونن. اونایی که دختراشون، باباهایی که، مادرایی که دختر بزرگ دارن، پسر بزرگ دارن، حتما معرفی کنین دو تا کتاب رو بخونن، بدونن آقا تو جلسه خواستگاری چی بگیم، چجور بشناسیم روحیات این آقا رو، چجور بشناسیم اعتقادات این آقا رو، چیکار کنیم کلا سرمون نره. خیلی زمونه بدی شده. مورد داشتم اومد گفت که آقا شب خواستگاریم گوش کنید دخترها، خانم‌ها، مادرها، پدرها، تو رو به خدا گوش کنید. مورد اومد گفت که آقا شب خواستگاری، آقا پسری که منو خوشش اومده بود، دوست داییم بود، ما رو از یه جایی آورده بود با ماشینش برسونه توی اون خونمون، تو این ماشین تو آینه نجاش به نگاه من افتاد، گره خورده بود، عاشق چشم امروی من شده بود. چون میدونست ما خانواده مذهبی هستیم، نقش مذهبی بازی کرد. تو جلسه خواستگاری به من اون آقا وقتی رفتیم صحبت کنیم از من پرسید خانم شما نماز تو خوندی؟ گفتم بله، یه 2 ساعتی از مغرب گذشته نمازم خوندم. چطور مگه؟ گفت اگه نخوندی میخوام بهت بگم که اول نمازتو بخون بعد با هم صحبت کنیم. گفتم به چه شوهر خوبی، همون چیزی که میخواستم پیدا کردم. بدون تحقیق، بدون مشورت، دختر اول بود، هول شده بودن، قبول کردم. همون روزای اول انکشف که آقای داماد اصلا نماز نمیخونه خودش. زمونه شده که نمیشه اعتماد کرد. به ظاهر، به حرف ها نمیشه اعتماد کرد. اینقدر خدا میدونه از این موارد سراغ دارم که حد و حساب نداره. دلیلش هم یه چیزه، عشق قبل از ازدواج. اول عاشق میشویم بعد میریم ببینیم اون طرف چی کاره است. آیا همسنخ ما هست؟ آیا خونش به خون ما میخوره؟ آیا فرنگش به فرنگ ما میخوره؟ عشق قبل از ازدواج. حالا انشاءالله تو بحث معنویت میگم آفاتی که این شبکه‌های مجازی برامون درست کردن چه آفات بزرگیه. بشناسیم، تحقیق کنیم. 2 کتاب معرفی میکنم، مطلع مه برای آقای بانکی، نیمه دیگر من برای آقای عباسی ولدی، همین نویسنده همین کتابی که داریم بحثش رو میکنیم. یه کتابی داره 2 جلده درباره مؤلفه های انتخاب همسر و راه های شناخت انتخاب همسر، نیمه دیگر من آقای عباسی ولدی. مطلع مهرم جلسه خواستگاری چجور اداره کنیم، چه چیزای معیار زندگی باشه، چه چیزای مهمه، مطالب خوبی داره. این 2 کتاب پیشنهاد میکنم بخونن جوانا. مسئله کفیت. آقا من وقتم چجوره؟ چه کی باید صحبت کنم؟ تمامش. مسئله کفیت قبل از ازدواج باید دقیق باشیم، مسئله کفیت بعد از ازدواج و افتادن تو خونه زندگی. تو قبل از ازدواج باید دقیق باشیم، سعی کنیم با کسی ازدواج کنیم که هم کف ما باشه. اما اگر افتادیم تو زندگی چیکار کنیم؟ شوهرم نمیتونم باش بسازم، خانومم نمیتونم باش بسازم، من اهل نمازم و اهل نماز نیست، من اعتقادم یه جوره اون اعتقادش یه جوره. بعد از ازدواج باید بسازیم. من اعتقادم اینه 99% مشکلات زندگی ها رو میشه درست کرد، میشه درست کرد اگر خانم، اگر آقا طبق راهش، طبق مسیرش قرار بگیرن میشه درست کرد. ناامید شدن آفت خیلی از زندگی هاست. ما متاسفانه صبر و تحملمون کم شده، زودی ناامید میشیم. تا یه اختلافی پیدا میشه آقا ما همدیگه رو درک نمی کنیم، آقا ما با همدیگه تفاهم نداریم. نه عزیز من، اینطوری نیست. اختلاف طبیعیه، اون اختلافی مضره که پشتوانه های بنیادی داشته باشه. اما اختلاف های روزمره، دو تا آدم همکف ممکنه اختلاف هم داشته باشن. ناامید نشیم، دنبال اصلاح باشیم. اعتقادم اینه اکثریت زندگی ها رو میشه درست کرد اگه بخوایم، اگه خانم و آقا به هم دل بدن، اگه توصیه ها رو گوش کنن. سرکوف زدن به خاطر اینکه آقا اون فکرش با من نمیخونه، او اهل نماز نیست، من اهل نمازم، سختگیری های زیاد، عجله کردن، اینا آفته. با محبت کردن، حالا یه شب انشاءالله درباره محبت صحبت میکنیم، با محبت کردن اون اختلاف ها، اختلاف هایی که به خاطر عدم کفیت هست رو خیلی هاشو میشه با محبت کردن درست کرد. یکی از آثار محبت تبعیت کردنه. یه مورد بدم بگم ولی اینکه روزه کمتر بخونم. یه موردی داشتیم، خانم اهل نماز نبود، آقا هم اهل نماز نبود. البته خانم قبلش، قبل از ازدواجشون نماز خون بود، اما تو ازدواج که قرار گرفت، به خاطر اینکه آقا اهل نماز نبود تحت تأثیر آقا قرار گرفت، خانم هم نمازو گذاشت کنار. یه 5-6 سال زندگیشون همینجوری بدون نماز میرفت. به خاطر یه مسائلی و یه مشکلاتی مراجعه کردن، خانم مراجعه کرد، بعد تو روند مشاوره فهمیدم که این خانم اهل نماز نیست. من معمولا تو مشاوره ها میپرسم که خانم آیا اهل نماز هستید یا نیستید، چون اعتقادم اینه 99% مشاوره ها و مشکلات زندگی رو وقتی بررسی میکنم یا آقا یا خانم یا هر دو اهل نماز نیستن. حالا فردا شب انشاءالله در بحث معنویت خواهم گفت نماز نخوندن چه تأثیری تو زندگی میذاره. زندگی بدون معنویت زندگی است که هرگز رنگ آرامش رو به خودش نخواهد گرفت. فهمیدم این خانم اهل نماز نیست. شروع کردیم روی نماز خوندن خانم کار کردن. دچار افسردگی شده بود. علت افسردگیش این بود. خانمی بوده که تو دوران مجردش اهل نماز بوده، عاشق امام زمانش بوده، منتظر امام زمانش بوده، اما به خاطر ازدواج با یک آقایی که هم کفش نبوده، اهل نماز نبوده، بعدم تو زندگی تحت تاثیر اون قرار گرفته. خانم مؤمنه نماز خون تحت تاثیر آقای بی نماز نمازو گذاشته کنار، حالا دچار افسردگی شده بود. چرا من اینجوری شدم؟ چرا منی که یه زمانی اینقدر قشنگ با خدا ارتباط برقرار میکردم الان نشده؟ یه مدت زمان طول کشید خانم نمازخون شد، کیف میکرد از نماز خوندنش، نمازهای قضاشو شروع کرد جبران کردن، کارش به نماز شب کشید. بعد گفت آقا من یک مشکلی که الان دارم، یه عذابی که دارم میکشم این که شوهرم نماز نمیخونه، چیکار کنم؟ 3-4 راهکار بهش دادیم. اولین راهکارش ممکنه تو جلسه ما باشه، خانوما خیلی مراجعه میکنن، حالا ممکنه خانم باشه آقا تو این جلسه نباشه، یا برعکس آقا باشه خانم نباشه. خیلی یاد داریم خانم اهل نماز، آقا اهل نماز نیست. یه عذابیه، یک دغدغه‌ایه که آقا من اهل نماز نیست. سخته، واقعا سخته آدم با یه آدم بی نماز بخواد زندگی کنه. چی کار کنیم آقامونو نماز خون کنیم، هم کف بشیم؟ چند تا توصیه. 1، تا اون جایی که میتونی خانم محبت کن به آقات. من این توصیه‌ای که دارم به شما میگم به اون خانم کردم، بعد از 3-4 ماه جواب گرفت. تا اون جایی که میتونی محبت کن. آقایونی که گله دارن بچه‌هامون تو نمازشون کاهلی میکنن، این راهکارهایی که میگم برای اینجا هم مفیده. مادرایی که میگن بچه‌هامون یه مدتی اهل نماز بودن الان نمازشون سوس شده، این راهکارا رو گوش کنید، برای اونجا هم خوبه، یعنی هم برای فرزند هم برای زن و شوهر. تا اونجایی که میتونید بهش محبت کنید. آقا چی میگه محبت کن؟ بعضیا به ما میگن آدم نماز نخونه بندازش از خونه بیرون، تو ظرفش غذا نخور، تارک الصلاته. بله منم شنیدم، اما ما هدفمون اصلاحه، میخوایم اصلاح کنیم. اگه میخوای اصلاح کنی راهش اینه، اگه نمیخوای اصلاح کنی بندازش بیرون. اما اگه زندگی تو دوست داری، بچه وسطه، نمیتونیم به خاطری که آقا اهل نماز نیست بریم طلاق بگیریم. نه، اجازه نداری. تکلیف این بچه ها چی میشه؟ اولش باید فکرش میکردی، الان دیر شده، الان دیگه وقت این نیست که من به خاطر نماز نخوندن آقام برم طلاق بگیرم. خب راهکار داره، میشه درستش کرد. محبت، تو اونجایی که میتونی محبت کن. سرزنش کردن ممنوع، نصیحت کردن ممنوع، مطلقا نصیحت نکن، مخصوصا اگه آقا اهل نماز نیست خانم مطلقا نصیحت نکن. حالا بچه رو میشه یه قدری بهش گفت از اهمیت نماز گفت، بچه رو میشه، آگاه نیست، نمیدونه اهمیت نماز چیه، نمیدونه نماز در زندگی چه تأثیری دارد. حالا میگیم انشاءالله تو بحث معنویات فرداشم میگیم نماز چه تأثیری تو زندگی داره. زندگی ما رو تنظیم میکنه نماز. نصیحت ممنوع. خانم هرگز آقاتو نصیحت نکن. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با غیر زبانتان دعوت کنید به دین. یعنی چی با غیر زبانتون؟ یعنی با عملتون. وقتی آقا نگاه کنه توی خانم چقدر نماز خون شدی، چقدر قشنگ با خدا حال میکنی، تو که نماز خون شدی چقدر اخلاقت بهتر شده، تو که نماز خون شدی چقدر آرامش داری، تا دیروز عصبانی میشدی الان دیگه پرخاشگری نمیکنی، تا دیروز بی احترامی به شوهرت میکردی الان دیگه بی احترامی نمیکنی. میبینه این اثرات نماز رو. من به این خانم گفتم خودت اول وقت با یه حالت قشنگ آراسته، خودت و دو تا بچت، پسر 12 سالت، دختر 7-8 سالت، 6-7 سالت، گفتم اونا نماز رو دوست دارن، گفت عشق میکنن، به من میگن ماما چرا نمیای ما با هم نماز بخونیم. گفتم خیلی امتیاز خوبیه، خودت با این دو تا بچت وایسید، مخصوصا سب کن اگه آقا داره میاد جلوی آقاتون، بدونی که یک کلمه به آقا چیزی بگی، سجاده رو پنگ کنید با آدابش قشنگ، دختر دیگه طرفت وایسه، پسر دیگه طرفت وایسه، چون هنوز تکلیف نرسیده بودن، وایسید قشنگ نماز بخونید. سرزنش به آقات نکن، محبت بهش بکن، نصیحتش نکن، فقط با عملت، رفتارت هم باید عوض بشه، گیر به آقات نده، این چیزا رو رعایت کن. تا اونجایی هم که میتونی محبت کن. و نکته آخر، دعا هم فراموشت نشه، از خدا هم بخوا. مادری که میگه بچم نماز نمیخونه، خانمی که میگه آقام نماز نمیخونه، شب پاشو تو دل شب بگو خدایا من که دارم کیف میکنم با تو نماز میخونم، لذت مناجات خودت هم به او بچشو. نماز جعفر بخون، مادر نماز جعفر بخون، بچت نماز خون میشه. به این خانم یه چیز دیگه هم گفتم، گفتم کانون خانوادت رو باید پر از معنویت کنی. اگه پر از معنویت کردی، به زودی زود تأثیرش رو رو آقات خواهی دید. قبل ماه مبارک رمضان یه روز به این پیام داد، گفت یه خبر خوب دارم. 5-6 ماه گذشته بود، گفت یه خبر خوب دارم، گفت اون چیزایی که گفتید گوش کردم، آقام دیروز اومده گفته که ماه رمضان شروع شده، من چندین سال روزه نگرفتم و چندین سال که نماز نمیخونم، میخوام از این ماه رمضان توبه کنم، نماز بخونم، میخوام روزمو بگیرم. ماه رمضان تو الان چقدر گذشته؟ 5 ماه گذشته. من مرتب میپرسم احوالشون رو، میگم آقا نماز رو داره میخونه یا یه خده؟ نه، گفت نه، را افتاد داره نماز قضا هم میخونه. میشه اصلاح کرد، میشه اصلاح کرد. همین امروز یه موردی بوده، یه رو 20 دقیقه با یه آقای صحبت کردم، طلاق گرفته بودن، تو دوران عده دوباره برگشتن مشکلات قبلی رو چون حل نکرده بودن، دوباره اون مشکلات خودشو نشون داده. یکی دو ماهیه که برگشتن دوباره با هم، امروز یه 20 دقیقه با این آقا صحبت کردم، گفتم تو دل بدی من به خداوندی خدا قسم میخورم این چیزایی که میگم گوش کنی، روز به روز زندگی شیرین تر میشه. مشکلاتشو فهمیدم دیگه، تای مشکلاتشو فهمیدم. گفتم اینا قابل حله، قابل اصلاح است، میشه درست کرد با برنامه، با معنویت، با ترک کردن بعضی اشتباهاتمون. دو طرف اشتباهاتشون رو ترک کنن درست میشه. کفیت خیلی مهمه، خیلی مهمه. قبل از ازدواج باید به فکرش باشیم، بعد از ازدواج باید اصلاحش کنیم و راه اصلاح هم داره. عرضم تمام. این دومین گام برای رسیدن به آرامش اینه که زندگی موفق را بشناسیم و بریم به اون سمت و سو انشاءالله. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. اگه وقت من تموم شده آقا بیاد شروع کنم یه چند دقیقه. السلام علیک ایتها الصدیقة الطاهرة. آقا سلام، من عهد کردم این دهه رو، این فاطمیه رو، روزامو با نام امام زمان شروع کنیم. الحمدلله دیشب عزیزمون آقای ابراهیمیان هم همینطور، چون صاحب عزا حضرت آقاست، آقا بقیت الله العظم. آقا سلام، روزه مادر شروع شد. قربونت برم، کجای این عالمی؟ کجای این عالم شال عزا و گردن انداختی؟ باران اشک‌های مکرر شروع شد. آقا اجازه هست بخوانم برایتان؟ یا صاحب الزمان، این چیزایی که میخوام بگم آقا شما خودتون دیدید، اجازه میدید آقا من چند جمله با شما روزه مادر بخونم؟ آقا اجازه هست بخوانم برایتان؟ بگم از کجا شروع شد؟ این اتفاق از دم یک در شروع شد. آقا سلام، روزه مادر شروع شد. خیلی صدام خسته است، کمک کنیم. آقا سلام، روزه مادر شروع شد، باران اشکای مکرر شروع شد. یه قطره اشک آقامون اگه امشب تو این مجلس بیفته غوغایی میشه. آقا جون میشه تو مجلس ما هم یه قطره اشک بریزی؟ قربونت برم. آقا تا تو به دلامون نگاه نکنی اشک ما جاری نمیشه، تا تو نگامون نکنی دلامون بارونی نمی. آقا اجازه هست بخوانم برای تو؟ آقا جا معذرت میخوام، قربونت برم. این اتفاق از در یک در شروع تاریشه های چادر خاکی مادر همین که این ریشای چادر خاکی مادرت شروع شد، همین که تو این کوچه مادرت زمین خورد، تازه مصیبت ها شروع شد. کنای فهمو ببینم چجور میفهمید، چجور تحویل میگیرید. یه دو تا جمله بیشتر نمیگم، روزم همینه. تا ریشای چادر خاکی مادرت آتش گرفت، روزه معجر شروع شد. حسین تاریشای چادر خاکی مادرت آتش گرفت، روزه مجر شروع شد. یه جمله دیگه بگم و تمام. صدات مجلس ببینم چجور تقبیل میگیرید. یا ساق به زمان آقا مذرت میخوام. فریادهای مادر پگلو شکسته اد، آی بمیرم تا شد فشار در دو برابر شروع شد. ناله بزن یا زهرا، یا زهرا، تا شد فشار در دو برابر شروع. الهی بمیرم بر مادر، الهی بمیرم بر مادر، تا شد فشار درد و برابر. میدونی چجور فشار درد و برابر شد؟ نانجیم یه قدری اومد عقب بالا گرد، یه ضربه از در خورد، یه ضربه از دیوار. این دوتا فشار کاری کرد که صدای ناله دختر پیغمبر بلند شد. یا ابتا یا رسول الله، نگاه کن ببین با دخترت چه کرده. یا زهرا، یا زهرا.